اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اون نقطه مرکزی مسئله رو پیدا بکنیم، خود عقل به عنوان برترین مخلوق و برترین نعمت حسب تعداد انبوهی از روایات خود ائمه سلام الله علیهم اجمعین که در روایات از امام باقر علیه السلام نقل شده، که اون روایت مشهور از سایر ائمه هم نقل شده، در صحف العقول هم نقل شده، که خدا قسم میخوره فبع عزتی و جلالی من مخلوقی به محبوبیت تو خلق نکردم. وقتی فرمود اقبل فاقبل ادبر فادبره که ادامه داره روایت خیلی زیبایی است. من میخوام عرض بکنم این مسئله یعنی عقل گرایی، اگر انسان ها متوجه به این نعمت گرانبهای وجود خودشون بشن، که جالب بدانید در روایات داریم که عقل حجت باطنیه و جریان نبوت و امامت حجت ظاهری است، ما باید دست این عقل رو توی دست وحی بگذاریم، چون عقل نباید در برابر وحی قرار بگیره. لذا اون جمله‌ای که جناب عالی نقل فرمودید کل ما حکم به العقل حکم به الشر، من اعتقاد شخصی خودم این است که چون عقل عنایت دارید در بحث تحسین و تقبیح عقلی و ذاتی، اساسا این جمله بیشتر با گرایش اعتزالی شهرت پیدا کرد، در حالی که در نگرش پاک اهل بیت ما باید عقل را در دامن وحی تربیت کنیم. یعنی عقل در برابر وحی حکم انشاء نمی کنه، بلکه با توانمندی که خدا بهش داده و زمینه هایی که میتونه رشد بکنه به کمک خود همین وحی میتونه کشف بکنه. لذا بهتره بگید کل ما حکم به الوحی حکم به الشر یکشفه العقل و کل ما کشفه العقل قد حکم به الشر فی ما مضا. من میخوام عرض بکنم اینو تصحیح کردم، البته این جمله رو بله. نه نسبت به جناب عالی، نسبت به جریان اعتزالی تصحیح کردم.
همینطوره.
لذا من میخوام عرض بکنم اگر بتوانیم هوشمندانه این آدرس صحیح رو بدیم، جریان زندگی با همه زوایاش به زیبایی طبق آنچه در تعریف صحیح عدل گفتیم قرار میگیره.
یعنی دکتر در باب بله در باب همین نگاه میخوام یه مقدار مصداقی تر جمله
رو بفهمم. من میخوام مصداقاشو عرض کنم. مثلا حضرت رضا بفهم ببینید ائمه عموما و حضرت رضا خصوصا عقل رو گاهی در مقام چیستی شناسانه تفسیر کردن، گاهی در مقام آثار یعنی اشاره به آثار عقل گرایی در زندگی عقل رو معرفی کردن و زندگی عقلانی و معقول رو. مثلا گاهی فرمودن مدارات الناس نصف العقل، خود حضرت رضا فرمود.
دقیقاً
ببینید مدارای با مردم ناس داره، ناس عنایت دارید اطلاق داره، یعنی بلکه الف لامش رو اگر استقرار بگیریم عمومیت داره، یعنی شامل همه جریانات فکری میشه.
دقیقاً عمومیت کامل.
بله لذا حضرت امیرالمومنین فرمود مردم دو دسته هستن، صنفان اما نظیر لک فی الخلق و اما کذا. ببینید یعنی باید توجه داشته باشیم. آقای دکتر پهلوان هم به درستی به این مسئله اشاره فرمودن، آقای دکتر جلالی هم همچنین. لذا امام رضا در تعیین مصداق میفرماید در روایت دیگه التبدد الی الناس. حالا این تودد و فرقش با تحبب و اینها الان نمیخوام واژه شناسی کنیم، به هر حال همین مهرورزی که معنای عام در واقع معادل عام زبان فارسی ماست. اگه بخوایم به زیبایی بگیم یعنی به مردم باید محبت کرد، مهرورزی کرد. ببینید اینها دو اثر از آثار گرانبها جریان عقل گرایی در زندگی است و نگرش عقلانی به زندگی است. لذا در مقام عمل اگه میخوایم بگیم، حالا نسبت به حیوانات و سایر مظاهر زندگی هم همینجوری است، اما به هر حال به انسان‌ها ابتدا هم ما باید این کارو بکنیم. لذا این خیلی زیباست. و در روایتی دیگر حضرت رضا آدرس زیباتری میگه، میگه خیلی خوب اگه میخواید خودتون رو در عیار عقلانیت ببینید، ببینید اولا عقل گاهی در برابر جهل، گاهی در برابر عقل، گاهی در برابر علم. اما اون عقلی که در برابر جهلی که در برابر عقل ویرانگره و ویرانگریش قابل جبران نیست. لذا روایات باب اول اصول کافی کتاب العقل و الجهل به این اعتبار. بعد فرمودن العقل، اون عقل عقلی است که بعد از عقل نظری باید اون آموزه ها شما رو پاتونو به مسجد بکشونه، بدنتون رو تدبیرش رو به دست بگیره، برای نماز شب بیدارتون بکنه، دستتون رو برای تصدق موفق بکنه. لذا فرمود صدیق و کل امرئن عقلو و عدوهو جهلو. چقدر زیباست این نقطه مقابلش. اینا آدرس های زیبایی است به عنوان مصادیق زندگی معقول در ساختن یه سبک زندگی. و امروز که ما که آقای دکتر جلالی فرمود در تمدن نوین اسلامی حسب آنچه مقام معظم رهبری فرمودن در گام دوم ما با همین تکیه ها، با همین ثوابت، من اینا رو به عنوان اصول ثوابت تلقی میکنم، با همین اصول ثوابت میتوانیم متغیرات زندگی رو به زیبایی هدایت کنیم، سمت سو بدیم.
ممنونم آقای دکتر. اینکه مدارات و ناس و التودد الی الناس مطرح شد، همان معیاری است که در عدل و احسان به واسطه سایه‌ای که از نورانیت عقل بر این مفاهیم میافتند ما میتوانیم.
دقیقاً من عرضم همین است که ما هیچ ابزاری زیباتر و قویتر از عقل نداریم. عقل را هم عقل باید ادراک بکند، اجرای اون رو هم عقل باید رصد بکند و نظارت بکند. بنابراین تا عقل گرایی حاکم نشود، البته عقل غیر مشوب به اسیان و نسیان و نافرمانی، عقل مطیع، اگر عقل تربیت شده در دامن وحی بتواند به اون نقطه مطلوب برسد، همه زندگی عادلانه اداره می شود. من حتی نمیگم معتدلانه تا در برخی از جریانات سیاسی سوء استفاده کنند. عادلانه به این معنا که هر شی یوزه کل شی موضعه، در جای خودش، اون وقت اعطاء و کل ذی حق حقه یه معنای دیگه ای که نقل کردن اثر همین معناست، بر خودش مترتب خواهد شد.
ممنونم از عنایت شما.
زنده باشی.
گر بپذیری رضا ور نپذیری قضا، زائر ناخوانده ام خواه نخواه آمدم، راه خراسان چنین ماه خراسان چنان، شاه خراسان ببین بحر پناه آمدم.
بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنی غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. محبوب من، صفا همونجاست که تو باشی و من، آینه بازی دم عاشق شدن، مروه همین لحظه دیدار ماست، شورش عقل است به صحراگ تن. عشق به من گفت که دلدار باش، جنس حراج سر بازار باش، آه بکش ناله و فریاد کن، در به در روی خریدار باش. عشق ز دیده می رود، من به کجا روم بگو، چاره عاشقی بگو، تا نروم به سوی او. چاره عشق من کجا، هیچ مگو سکوت کن، دم مزن از نگاه او، لب مگشا سکوت کن، لب مگشا سکوت کن.
آقای دکتر پهلوان، بحث مهمی است این که ما در حوزه زندگی اجتماعی خودمون با عدالت و احسان با مردمان رفتار بکنیم. میخوام این سوال رو کلانتر از جناب عالی بپرسم که در سبک زندگی که امام رضا علیه السلام مطرح می‌کنند، در مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی چه مصادیقی رو باید پیگیری بکنیم، یا به چه مصادیق از زندگیشون میشه اشاره کرد که بتونیم از اونها الهام بخش بتونیم الهام بخش باشه اون مفاهیم برای فضای زندگی امروز ما؟
بسیار خوب، من اگر اجازه بدید بیانات خوب برادر عزیزمون آقای دکتر اسفندیاری راجع به ملاک قرار دادن عقل و اهمیتی که عقل در دیدگاه رضوی و دیدگاه اسلامی داره مطالب ارزشمندی گفتن. یه نکته که نکته ظریفی است اگر اجازه بدید من به عنوان تکمیل عرض بکنم، درباره کلو ما حکم به العقل، چون اینجا الان مبتدای کلو باید بخونیم، کلا نه،
بله،
کلو ما حکم به العقل حکم به شر، بعضی از متفکرین اومدن راجع به این بحث کردن که این هرچی که عقل میگه شرم همونو میگه، یا هرچی شر میگه عقلم همونو میگه، این در حقیقت یه نوع در برابر هم قرار دادنه، یعنی دو وادی هستش، یک وادی عقل یک وادی شرعه، که اینا مثلا خب منطبق هم میشن با هم دیگه، همچنان که به اصطلاح اشاره شد،
بله.
ولی قول صحیح تر این هستش که عقل از مبانی فقه ماست، همونطوری که قرآن از مبانی فقه ماست، یعنی اون چی که عقل حکم میکنه همون حکم شرعه.
عقل و شرع اینجا یک مفهومند.
آره، ببینید، میدونید ما منابع فقهمون همونطوری که مستحضر هستید که مثلا منابع اربعه ذکر میکنن،
بله.
قرآن هست، سنت هست، عقل هست، اجماع هست، یعنی اگر یک مطلبی عقلانی باشه اون مطلب شرعی هست خودش، همچنان که اگر یک مطلب روایی باشه یا قرآنی باشه اون شرعی هست خودش، بله. این نیست که مثلا عقل و ما جدا قرار دیم، عقل خودش جزء منابع فقه ماست، عقل خودش بسیار یعنی گفتن به ما که اگر شما به عقل تشبث پیدا بکنید شما به شرع تشبث پیدا کردید، نه اینکه اینا دو چیز جداگانه هستن. و همون مطلبی هم که باز اشاره فرمودن در باره حدیث امام موسی کاظم علیه السلام، پدر بزرگوار حضرت رضا علیه السلام، در کتاب کافی هست که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه،
بله،
اما ظاهره فالرسل والانبیاء والائمه، اما الباطنه فالعقول، یعنی اون حجتی که حجت باطنیه شاید عمیق‌تره در مقابل ظاهری وقتی که باطنی گفته میشه، این دلالت بر به اصطلاح استحکامش داره،
همینطوره کاملا،
اون حجت ظاهریه، بله، برای به اصطلاح هم توده مردم، کسانی که شاید توجه عقلانی چندانی هم نداشته باشن به اونها اشاره میکنه، اگر این کارو بکنید کار بدیه، این کارو بکنید کار خوبیه،
انبیا و رسول،
ولی در حقیقت اونها دارن تعالیم عقل رو دارن بیان میکنن. مثلا در اون آیه شریفه 157 سوره اعراف که میفرماید که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، شما توجه بکنید که این ماحصل دستورات پیامبر اکرم رو در این چهار تا حکم دونسته که این چهار تا حکمش عقلیه. يأمرهم بالمعروف، معروف یعنی خوبی، خوبی حالا میخواد آمریکایی باشه، اروپایی باشه، چینی باشه، هر چی باشه، یأمرهم، او به این دستوراتش برای خوبی هاست، ینهاهم عن المنکر، یعنی منکر یعنی زشتی، از زشتی ها باز میداره، زشتی یک مسئله عقلیه، عرفیه،
بلی،
مسئله شرعی نیست، یحل لهم الطیبات، اون چه که طیبه اون حلاله، اون چه که خبیثه پلیده یحرم علیهم الخبائث، اون حرامه، اون رو حرام میکنه. یعنی دستورات بر مبنای عقل، بر مبنای فطرت، و این همون به اصطلاح حجت باطنی هستش که برادرمون ذکر کردن. اما درباره سوالی که جناب علی مطرح فرمودید، من اجازه میخوام یک نکته رو مقدمتا عرض بکنم که دستورات انبیای عظام و ائمه طاهرین علیهم السلام اینها بر زمینه فرهنگ قرار گرفته، اینا هم زمینه‌های فرهنگیه.
بله،
یعنی انبیا و ائمه نیامدن حکومت تشکیل بدن، اومدن سیاست رو مثلا رهنمون باشن، بلکه بودن مردم رو هدایت بکنن. یعلمهم الکتاب و الحکمت، تعلیم بدن، معلمیه، ساختن فکر و اندیشه از هدایت. این که مثلا میگن معلمی شغل انبیاست، مثلا نمیگن فرض کنید که جنگندگی یا سیاست ورزی شغل انبیاست.
بله.
و ما نمیگیم
تعلیم.
که و ما نمیگیم که
کتاب و الحکمه
124,000 پیغمبر اینها در تکلیفشون ناتوان بودن الا یه تعداد انگوش شماری، مثلا مثل حضرت یوسف یا مثلا سلیمان و داوود.
همه انبیا رو موفق میدونیم در
ما انبیا رو موفق میدونیم، ائمه رو موفق میدونیم. ائمه ما نهضتشون نهضت فرهنگی بوده، نهضت آدم سازی بوده، نهضت انسان سازی بوده، به فرهنگ توجه داشتن و ما اینو کاملا مشاهده میکنیم در سیره ائمه. ما نمیگیم ائمه ما جز امام رضا، اونم در یک ولایت عهدی که خودشون هم نمیخواستن بپذیرن، ناکام بودن. اینا مثلا حضرت امیر در سال و نه ماه موفق بودن ولی بقیه موفق نبودن. ما اینو نمیگیم، ما میگیم ائمه. خود حضرت امیر میفرماین که دعونی ولتمسو غیری، یعنی این یک به اصطلاح اراده ای هست توسط امام که این مسئولیت رو بپذیره یا مسئولیت رو نپذیره.
خب با توجه به همین ساختارهای دکتر، ما در زندگی امام رضا علیه السلام موضوع ولایت عهدی رو در یک مناسبات سیاسی فرهنگی اجتماعی میبینیم.
بله.
و این ورود به این موضوع در حقیقت در میان اهل بیت تنها برای امام رضا علیه السلام به این معنا رخ داده.
بله.
این چه مصادیق زندگی فرهنگی اجتماعی رو میتونه برای امروز ما مطرح بکنه؟
ببینید، اولا درباره ولایت عهدی، امام رضا علیه السلام طالب ولایت عهدی نبودن.
اتفاقا یک سالم کردن آقای دکتر 0918-3640 که در مورد رفتار سیاسی امام رضا در رویاروی با مأمون گفتن که در پذیرش ولایت عهدی آیا این از جنس صلح امام حسن با معاویه بود یا رفتار متفاوتی بود؟ این رو هم اگه پاسخ بفرمایید.
سوال کردن
که در حقیقت در مورد رفتار سیاسی امام رضا به خصوص در رویاروی با مأمون توضیح دهید، آیا پذیرش ولایت عهدی از جنس صلح امام حسن با معاویه بود؟
بله، از کنم حضور شما که درباره ولایت عهدی همچنان که در این کتاب شریف عیون اخبار الرضا مفصل روایاتش آمده، این مطلب کاملا مشخصه که امام رضا نمیخواستن این رو بپذیرن و بین کشته شدن و بین پذیرفتن ولایت عهدی مخیر شدن. و اون به اصطلاح روایتش هم اگر خواسته باشید من برای شما عرض میکنم، حتی اعتراض میکردن به امام رضا، مثلا دخل تو علا علی ابن موسى رضا فقلت له یبن رسول الله ان الناس یقولون انک قبلت ولایت العهد مع اظهارک از زهد فی دنیا، با وجود اینکه شما اظهار زهد میکنید ولی چطور ولایت عهدی رو قبول کردید؟ شما باید بی توجه باشید، شما باید زاهد باشید نسبت به این. امام علیه السلام میفرمایند که قد علم الله کراهتی لذالک، من کراهت داشتم برای اینکه این کار رو بپذیرم. فلما خیرت بین قبول ذالک و بین القتل اخترت القبول علی القتل ویههم اما علمو ان یوسف کان نبیا و رسولا فلما دفعته الضرورته الى تولی خزائن العزیز قال له اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم.
بله.
و دفعتنی الضروره، مقصود این هستش که اینجا حضرت میفرمایند که
مجبور شدیم برای حفظ جانمون در
من مجبور شدم برای حفظ جان و من طالب پذیرفتن نبودم، حتی در شروطی هم که امام رضا علیه السلام میکنند برای اینکه دخالت در امور نداشته باشند در عزل و نصب ها و در بسرا جنایات و در کارهایی که مأمون انجام میده هیچ مثل مسئولیت اونها رو اصلا نپذیرفتند، که یعنی مثلا ورود بکنند و بگن که بله این کار درسته این کار انجام صحیح نیست. امام رضا علیه السلام اینجوری بودند. و باز در این باره به اصطلاح حدیث دیگری هستش که اینم اگر اجازه بدین من بخونم خیلی خوبه، در همین صفحه 271 جلد دوم این کتاب عیون و اخبار و رضا هستش که مأمون میگوید که شما بیا خلیفه بشو.
بله،
امام رضا علیه السلام میدونستن که این یک به اصطلاح بازی سیاسیه.
بله.
و از حقیقت خالی هستش و اونچنان جواب عالی و ارزنده‌ای میدن که واقعا مأمون که خودش اهل کتاب و اهل دعوت و بحث و فصل و ادیان و اینها بوده واقعا بله. میمونه که چی باید جواب بده. امام رضا میدونه که این دعوتی که این میکنه برای این هستش که اقبال مردم به او بیشتر بشه، چون میدونستش که امام رضا رضای آل محمد، مردم دنبال روح ائمه بودند، طالب ائمه و اهل بیت پیغمبر اکرم بودند. امام رضا علیه السلام به مأمون اینجوری جواب میدن، فقال له رضا ان کانت هذه الخلافه لك والله جعلها لك فلا يجوز لك ان تخلع لباسا البسكه الله. اگر این سمت سمتیه که خدا برای تو پسندیده، تو حق نداری اینو با خدا مخالفت بکنی و اینو به غیر واگذار بکنی. حضرت دارن میگن در حقیقت تو اصلا
قاصبی،
تو اصلا صلاحیت نداری که این کار رو انجام بدی. یه کسی صلاحیت داره که اون مقام مال خودش باشه. اگه یه سارقی بخواد یک مالی رو ببخشه، اون به اصطلاح پذیرفتنی نیست. حضرت میفرمایند این جایز نیست اگر تو واقعا خلیفه هستی، خدا این مقام رو برای تو مقدر کرده. و تجعله لغیر که و این کانت الخلافت و لیست لک، اما اگر خلافت هم برای تو نیست، فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک، اصلا تو صلاحیت نداری چیزی که برای تو نیست اونو بخوای به من واگذار بکنی. بنابراین حضرت امام رضا علیه السلام در یک ماجرای سیاسی قرار گرفتن. حضرت رضا مثل آبای کرامشون اینها به دنبال به دست آوردن حکومت با کارهای مخفیانه و کارهای چیریکی و کارها اینا نبودند. حضرت امیر وقتی که ازشون سوال میکنن که برای خلافت، حضرت میفرمان که اگر من امیر بشم برای شما اگر من برای شما وزیر بشم بهتر از اینه که برای شما امیر بشم. به خاطر همین میخوام عرض بکنم که ائمه ما مبناشون کار هدایت بوده، کار ارشاد بوده، کار دلالت بوده، کار راهنمایی بوده. مثل اینکه قرآن کریم ما رو به علم و فرهنگ و اینها دعوت میکنه، ائمه معلمین حقیقی بشر بودن و اونها رو با حقایق جهان طبیعت آشنا میکردن. به دست آوردن حکومت یک مسئله ثانوی و یک مسئله پیش پا افتاده بوده.
اونها
اولا و به ذات دنبال اون نبودن و دنبال کار هدایت خودشون بودن، همچنان که همه انبیا و ائمه دنبال این کار بودن.
ممنونم از پاسخ منقعی که به سوالی که از شنوندگان فریخته ما مطرح کردید. من آمدم خندان و گریان، آمدم دار و شفای من تویی، سوی خراسان آمدم، رو بر نگردانم دمی از گنبد و گلدستت، شاها نظر کن گوشه ای بر زائران خستت.
بشکن سبوی باده را، مستی توی مستی توی، در این سرای نیستی هستی توی هستی توی، تو آفتاب اشکامی سر چهارده عدد، این بیدار کن خواب مرا از وحشت بیدار. بنگر که از هفت آسمان جایی فراسوی زمان نوری هبوط می کند در قربت این لامکان. بنگر که در یا خون شده فواره ها گلگون شده. لیلای بی دل را ببین از عشق تو مجنون شده. در این غروب واپسین از چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین. فریاد و بانگی میرسد عالم سکوت میکند از حیرتش سلطان در آسان سقوط میکند آسان سقوط میکند. آدم هراسان می شود محشر نمایان می شود از تابل آینه ها خورشید گریان می شود خورشید گریان می شود. تقدیر ما در دست توست زنجیر بر دستان ما. ما را رها کن از عدم هستی بده بر جان ما.
بشکن سبوی باده را مستی توی مستی توی. در این سرای نیستی مستی توی مستی توی. او آفتاب هشتمی سر چهارده عدد بیدار کن خواب مرا از وحشت
بودن. آقای دکتر جلالی، ما با برخی از مصادیقی که جناب عالی مطرح کردید از نظیر عدل و احسان بخشی از مصداق‌های ناظر به سبک زندگی رو پی گرفتیم. امروز یکی از مباحث خیلی مهمی که در موجبات و مباحث سبک زندگی مطرح است آن است که تحولات نیک انفسی با سیاست‌گذاری‌های کلان آفاقی به وجود می‌آید. اگر از مکتب امام رضا علیه السلام به این تحولات نیک انفسی و سیاست‌گذاری‌های کلان آفاقی بخوایم عطر توجه بکنیم، امام رضا چه مصادیقی رو پیش روی ما می‌گذارد که آفاق ما و در پی اون آفاق انفس ما تغییر پیدا بکنه؟
حضرت رضا علیه السلام ارتباط فوق‌العاده متمایزی با طبیعت پیرامون خودش داره، یعنی با آفاق نگاه کاملا متمایزی داره. ما وقتی که حضور ایشان را در ده سرخ می‌بینیم و استفاده از اون سرچشمه آبی که امروزه به نام چشمه امام شناخته میشه و همینطور حضور ایشان در کنار کوه سنگی مشهد که بعداً مدفن ایشان قرار گرفته و به دلیل اهمیتی که کوه سنگی داشته، چون حضرت در حق این کوه دعا کرده و این سخن در خود عیون اخبار رضا بازتاب پیدا کرده به این خاطر شاه عباس کبیر برای تاج گذاری از کنم که در کنار کوسنگی در مشهد حضور پیدا کرد، در 14 سالگی ایشان در اینجا تاج گذاری کرد.
بله.
و یعنی یک نوع پیوستگی بین حضور حضرت رضا علیه السلام در جغرافیای مسیر و خودش با طبیعت را ما لحظه به لحظه لمس می‌کنیم. در نیشابور ایشان وقتی که مستقر شدند